ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه‌های روز یکشنبه 18 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی، 6 فوریه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب مانند باقی مجلات رادیو فردا پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره نامه‌ای که 3 نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با آیت الله خامنه‌ای و همچنین فرمانده سپاه نوشتند و خواستار این شدند که ویزا بگیرن و برن تهران. اگه می‌خواید بدونید ماجرای این نامه چیه، در بخش گزارش‌ها همراه ما باشید. قبل از اینکه بهتون بگم دیگه چه گزارش‌هایی تو این برنامه می‌تونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی می‌شنویم.
ممنونم از تو کیوان. سلام دوباره به شما شنونده‌های رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز شنبه گفته است با تایید صلاحیت دست کم 1500 نامزد از بین نزدیک به 6000 رد صلاحیت شده، تعداد کاندیداهای تایید شده انتخابات مجلس به 6300 نفر رسیده است.
ما در دوره هیئت مرکزی حدود 40% تایید صلاحیت داشتیم و الان این رقم به حدود 55% رسیده. از جهت تعداد هم نزدیک به 1500 نفر اضافه شدن به تایید صلاحیت شدگان دوره هیئت مرکزی، یعنی در واقع الان ما حدود 6200 نفر تایید صلاحیت شده داریم که این تعداد بیش از تمام شرکت کنندگان در دوره نهم مجلس بوده.
سیامک رهپیک روز شنبه از تایید صلاحیت 55% نامزدهای انتخابات مجلس خبر داده است، اما قائم مقام وزیر کشور تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده را 51% اعلام کرده است. الهه کولایی نماینده مجلس ششم و عضو حزب جبهه مشارکت اعلام کرده است هفته گذشته 2 سخنرانیش در شیراز و عراق به دلیلی که او اعمال فشار خودسرها خواند لغو شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، الهه کولایی روز شنبه گفت قرار بوده هفته گذشته جلسه سخنرانی او در شهر عراق برگزار شود، اما به او خبر دادند حدود 50 نفر آماده برهم زدن این سخنرانی هستند و به همین دلیل این مراسم لغو شده است. بر اساس این گزارش چهارشنبه هفته گذشته هم سخنرانی این نماینده مجلس ششم در شهر شیراز به دلیل مخالفت شورای تامین این شهر لغو شده بود. خانم کولایی گفته است مسئولان مربوطه باید پاسخگوی چنین اتفاقات و مسائلی باشند. 3 بخشدار در شهرستان آمل روز شنبه برکنار شدند. خبرگزاری ایسنا در منطقه مازندران گزارش داده دلیل برکناری این 3 بخشدار دخالت در انتخابات عنوان شده و همزمان با برکناری این 3 مسئول مراسم معارفی 3 بخشدار جایگزین در بخش‌های لاریجان، دابودشت و دشت سرهم برگزار شده است. در خبری دیگر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید آماده میشود تا چند روز دیگر به ایران سفر کند. به گزارش آسوشیتد پرس، فدریکا موگرینی روز شنبه گفته است هنوز تاریخ مشخصی برای این سفر تعیین نشده، اما همه 28 عضو اتحادیه اروپا علاقمندند تا پس از توافق هسته‌ای با ایران روابط خود را از سر گیرند. مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران میگوید بخشی از نوزاد فروشی که او آن را غیر انسانی و غیر شرعی خوانده به طور سازمان یافته در کشور انجام می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش شهریور روز شنبه گفته است برخی از زنانی که از آنها با عنوان معتاد متجاهر و کارگر جنسی یاد کرده باردار می شوند و چون سرپرست و بیمه ندارند گاهی نوزادشان را می فروشند. به گفته این مقام مسئول در استانداری تهران حدود 80% از این زنان و تعداد قابل توجهی از فرزندانشان مبتلا به ویروس HIV هستند که دولت آنها را زیر پوشش نمیگیرد. به گفته او فرایند طولانی بهسیستی برای واگذاری کودک به خانواده ها یکی از عواملی است که به جریان فروش نوزاد در کشور دامن زده است. و مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست از بازگردانده شدن فسیل های 8 میلیون ساله به ایران خبر داده که به گفته او 40 سال پیش برای شناسایی و کدگذاری به ایالات متحده آمریکا واگذار شده بودند. خبرگزاری مهر روز شنبه با گزارشی از رونمایی این فسیل ها در سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده است که این فسیل ها در کاوش های در مراغه کشف شده بودند که از سال 63 تا 93 خورشیدی موضوع پرونده مشترکی بین ایران و آمریکا در دادگاه بین‌المللی لاهه بودند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره در مجله نیمه شب در ادامه با هم گوش کنیم. سه نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا مصرند که به ایران سفر کنند. به رهبر و فرمانده سپاه هم نامه نوشتند.
یک اقدام ایزایی است هم علیه دولت اوباما هم علیه دولت آقای روحانی.
چطور این اقدام علیه دولت‌های ایران و آمریکا است؟ دلایل یک تحلیلگر را در این باره خواهیم شنید. انتخابات مجلس بر سر پیچ تایید صلاحیت‌ها، شورای نگهبان فهرست نهایی را به وزارت کشور فرستاد. مروری خواهیم داشت بر اخبار انتخابات. در آستانه بازگشت پژو به ایران، وزیر صنعت می‌گوید بر اساس قرارداد جدید این شرکت باید به ایران غرامت بدهد.
من البته در مطبوعات فرانسوی، در رسانه‌های فرانسوی صحبتی از غرامتی که پژو باید به ایران بده ندیدم.
گزارشی خواهیم داشت از این موضوع در مصاحبه با دو تحلیلگر اقتصادی. به همراه گزارش ورزشی و البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو ضبط کردید، همه در این برنامه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. سه عضو جمهوری‌خواه کنگره همزمان با تقاضای ویزا در روز پنجشنبه 15 بهمن ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین محمد علی جعفری فرمانده سپاه از آنها خواستند به درخواست روادیدشان توجه کنند. این سه نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا گفتند می‌خواهند با سفر به تهران بر نحوه اجرای توافق هسته‌ای توسط ایران نظارت کنند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
سه نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در حالی از دفتر حفاظت منافع ایران در شهر واشنگتن درخواست ویزای فوری برای نظارت بر انتخابات پیشرو کردند که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی علایالدین بروجردی روز شنبه 17 بهمن ماه به خبرگزاری صدا و سیما گفت انتخابات ایران هیچ نیازی به نظارت بین‌المللی ندارد. این سه نماینده جمهوری‌خواه در شهریور ماه گذشته به رفع تحریم‌های ایران از سوی آمریکا رأی منفی داده بودند. آنها در نامه‌ای که با آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته‌اند، خواستار تسریع جریان صدور ویزای خود شده‌اند. آنها در این نامه نوشتند که می‌خواهند روند دموکراسی در ایران را مشاهده کنند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن فنلاند معتقد است نگارش این نامه به سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تصمیم گیر در جمهوری اسلامی ایران نشان از آن دارد که این نمایندگان می‌خواهند تقابل موجود را با امکان حداکثری رد ویزایشان پررنگ کنند.
در مجموع به نظر می‌رسه که این یک اقدامی برای اینکه بگن مثلا در ایران اون آزادی نیست که حتی ما بخوایم نظارت انجام بدیم، اولا ضربه رو برای طرف ایرانی وارد کنم، همچنین هم فشار روانی رو بر دولت اوباما اعمال بکنن که خب شما با کشوری دارید وارد مذاکره میشید و امتیازات میدید و رفع تحریم میکنید که این اندک شفافیت هم در کارشون نیست که مثلا سه نفر برجسته از حزب جمهوری خواه رو به خاک خودشون بپذیرن. پس بنابراین یک اقدام ایزایی است هم علیه دولت اوباما هم علیه دولت آقای روحانی.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در گفتگوی خود با صدا و سیما بدون آنکه نامی از این سه نماینده ببرد گفت فرایند نظارت بر انتخابات جمهوری اسلامی ایران خانه خالی برای حضور هیچ کس دیگری ندارد. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوس در آمریکا معتقد است درخواست این سه نماینده جمهوری‌خواه یک خواسته کاملا سیاسی است.
این درخواستی که این سه نماینده کنگره آمریکا کردن که هر سه از جمهوری‌خواهان مخالف توافق اتمی با ایران بودن به نظر میاد بیشتر یک عمل سیاسی هست. خواسته هایی که مطرح کردن من جمله اینکه با یکی از مهمترین دانشمندان اتمی ایران ملاقات بکنن، چیزی که ایران تا به حال زیر این امر نرفته، فکر میکنم بیان این مسئله است که اینها قصدشون گذاشتن فشار بر روی دولت ایران است. ما در عرف بین المللی این مسئله رو داریم که کشورهایی که میخوان ثابت بکنن که انتخاباتشون آزاد هست میتونن از سازمان ملل و یا از کشورهای دیگه نماینده دعوت بکنن که بیان اونجا و ناظر انتخابات باشن، ولی در مورد ایران نه یه چنین دعوتی از سیاستمداران امریکا صورت گرفته و یا نه حتی به طرف سازمان ملل رفتن بابت این کار.
در حالی که این نامه خطاب به رهبر ایران و فرمانده کل سپاه پاسداران نگاشته شده، تنها علایالدین بروجردی به طور کاملا غیر رسمی پاسخ منفی مقامات ایرانی را اعلام کرده است. سوال اینجاست که آیا مسئولین ایران پاسخی به درخواست این سه نماینده در آینده نزدیک خواهند داد؟ حسین علیزاده:
در همین حد احتمالاً اکتفا بکنن، یا شاید سخنگوی وزارت خارجه هم اگر مورد پرسش قرار بگیره یک پاسخ کوتاهی خواهد داد که این عرف در دنیا نیستش که بخوان بیان نظارتی رو انتخابات کشور دیگری بکنن. شما نهاد بین المللی هم نیستید که این تقاضا رو داشته باشید، و با یک پاسخ کوتاه احتمالاً این موضوع رو منتفی خواهند کرد.
مایکل پومپئو از ایالت کانزاس، لی زلدین از ایالت نیویورک و فرانک لوبیاندو از ایالت نیوجرسی سه نماینده جمهوری‌خواه هستند که ضمن درخواست از ایران برای سفر به این کشور گفتند مایه شرمساری است که هیچ آمریکایی تا به حال نتوانسته بر آزادانه و عادلانه بودن انتخابات ایران سحه بگذارد.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو با هم شنیدیم، و ما همونطور که در بخش‌های خبری مختلف در از رادیو فردا شنیدید، فهرست نهایی تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شده و بحث‌ها و واکنش‌ها به این موضوع در رسانه‌ها به شکل آنلاین و غیر آنلاین ادامه داره. در بخش‌های مختلف رادیو فردا هم مرورهای متفاوتی داشتیم درباره اخبار انتخابات. در این بخش خبری هم یک بار دیگه همراه میشیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگاری که خبرهای انتخابات رو پیگیری میکنه و در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای انتخابات قرار بده. آقای مهرابی، به شما سلام میکنم، ممنون از اینکه شرکت کردید تو این برنامه. اولین سوال و مهمترین سوالی که فکر میکنم خیلی ها منتظرن تا جوابش رو بشنون این هستش که حالا که فهرست نهایی تایید صلاحیت شده فرستاده شده به وزارت کشور، آیا مشخص شده که چه کسانی در نهایت تایید شدند و چه کسانی رد شدند؟
درباره اصل آمارها باید گفت که آمارهایی که وزارت کشور اعلام کرده و از سوی شورای نگهبان اعلام کرده با هم دیگه در تناقض هستند. شاید هم دلیلش این هست که مبنایی که وزارت کشور و شورای نگهبان انتخاب کردن برای ارائه آمار متفاوت هست. ممکنه که وزارت کشور تعداد ثبت نام کنندگان اولیه رو مد نظر داشته باشه، اما شورای نگهبان تعداد کاندیداهایی که به رد صلاحیت خودشون اعتراض کردن. آقای رهبک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، گفتند که با تایید صلاحیت 1500 کاندیدای دیگر تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده به 6300 نفر افزایش یافته. اما حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، گفته که شورای نگهبان 6180 نفر را در نهایت تایید کرده. آقای رهبک درصد تایید صلاحیت شدگان را 55% اعلام کردند، اما آقای امیری این درصد را 51% اعلام کردند. همچنین آقای رهبک گفتن که 15% از افراد رد صلاحیت شده که به رد صلاحیتشون توسط هیئت‌های نظارت اعتراض کرده بودند تایید صلاحیت شدند، در حالی که نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز جمعه گفته بود که 25% از افرادی که از کاندیداهایی که به رد صلاحیتشون اعتراض کردند تایید صلاحیت شدند. درباره افرادی هم که تایید صلاحیت شدند، از به لحاظ قانونی فرمانداری‌ها نام تایید صلاحیت شدگان و یا رد صلاحیت شدگان را فقط به خودشون اعلام میکنن و اون رو به صورت علنی منتشر نمیکنن، ولی در انتخابات گذشته روال این بوده که معمولا کاندیداهای رد صلاحیت شده و یا گروه‌های سیاسی کاندیداهای رد صلاحیت شده شون رو اعلام میکردن، اما با گذشت حدود یک روز از این اعلام اسامی کاندیداها، اصلاح طلبان رد صلاحیت شده و یا شورای شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان هنوز فهرست دقیقی رو منتشر نکردن و این تا حدودی عجیب هست و شاید اصلاح طلبان فکر میکنن که ممکنه باز یه اتفاقایی بیفته در این حین.
یعنی واقعا بازم دولت میتونه کاری انجام بده برای اینکه تغییر اتفاق بیفته در تایید و رد صلاحیت ها، یا دیگه کاری از دست وزارت کشور هم برنمیاد؟
بر اساس گفته های مقامات وزارت کشور و شورای نگهبان، افرادی که توسط هیئت های اجرایی و نظارت پیش از این رد شدن دیگه فرصتی برای اعتراضشون باقی نمونده، ولی و فقط کاندیداهایی که در مراحل قبلی توسط هیئت های اجرایی و نظارت رد صلاحیت شده بودند، تایید صلاحیت شده بودند و شورای نگهبان اونها را رد صلاحیت کرده، در مرحله نهایی میتونن اعتراض بکنن. بنابراین به لحاظ قانونی دیگه هیچ فرصتی برای کاندیداهایی که قبل از این رد صلاحیت شدن باقی نمونده. اما چون اسامی کاندیداهای رد صلاحیت شده به صورت علنی اعلام نمیشه، معمولا در انتخابات گذشته سابقه داشته که حتی بعد از اعلام اسامی نهایی تغییرات خیلی جزئی رخ داده. خبرهایم منتشر شده بود که آقای روحانی به فرمانداری ها، به برخی رسانه ها یا فضای مجازی خبرهای منتشر شده بود که آقای روحانی رئیس جمهوری هم اعلام کردن که اسامی فعلا به فرمانداری ها ارسال نشه تا شاید بتونن که تغییری در اون بدن، ولی آقای امیری سخنگوی وزارت کشور این گزارش ها رو تکذیب کردن و گفتن که این گزارش ها صحت نداره.
حالا این آقای امیری، آقای رهبیک امروز فکر می‌کنم تمام تلاششون رو کردن تا حسابی ما رو دچار سرگیجه کنن با این عدد و رقم‌های متفاوتی که منتشر شد، 55%، 40%، 1500 نفر، 6000 نفر. فارغ از این چند هزار نفری که تایید شدن برای اینکه در انتخابات حضور داشته باشن، اینطور که خودت هم اشاره کردی، گویا اکثریت اصلاح طلبا به هر حال صلاحیتشون تایید نشده تا اینجا که ما میدونیم. اگر وضعیت به همین شکل بمونه و تغییری اتفاق نیفته، فکر میکنی که اصلاح طلبا چه راهی پیش پاشون هست برای شرکت در این انتخابات؟
امروز آقای هاشمی رفسنجانی گفتن حتی اگر درصدی از کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید صلاحیت بشن، مردم با اشتیاق رأی خواهند داد و نامزدهایی که مد نظر خودشون هست رو انتخاب میکنن. اصلاح طلبان پیش از این هم حضورشون در رقابت‌های انتخاباتی مجلس رو به تایید صلاحیت کاندیداهاشون منوط نکرده بودن و اعلام کرده بودن با همون تعدادی که کاندیداهاشون تایید میشن در انتخابات حضور پیدا میکنن و در حوزه‌هایی هم که کاندیدا ندارن از کاندیداهای میانه رو و یا مستقل حمایت میکنن و یا تلاش میکنن که حتی اصولگرایان میانه رو به مجلس برن تا اصولگرایان افراطی وارد مجلس نشن. برای همین در نهایت این اتفاقات خیلی ممکنه که در تصمیم نهایی اصلاح طلبان تغییری به وجود نیاره.
بله، به هر حال باید منتظر باشیم ببینیم فهرست نهایی اصلاح طلبا منتشر بشه که بدونیم در چه حوزه‌های انتخابی اصولا اصلاح طلبا نامزدی دارند برای شرکت در انتخابات و شرکت در رقابت، و در چه حوزه‌های انتخابی احتمالاً اساسا نامزدی نداشته باشند. به محض اینکه این لیست ها منتشر بشه، شما خبرهاش رو میتونید در رادیو فردا دنبال بکنید. این بخش خبری و مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو پی میگیریم با یک گزارش اقتصادی. به گزارش رسانه‌ها در ایران، روز شنبه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از قراردادی با شرکت خودروسازی فرانسوی پژو خبر داد. آقای نعمت‌زاده به خبرنگاران گفت در این قرارداد پرداخت غرامت از سوی پژو به ایران هم در نظر گرفته شده، اما این قرارداد محرمانه است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت جمهوری اسلامی روز شنبه در حاشیه آغاز تولید انبوه خودروی سورن توربو شارژ در جمع خبرنگاران به خبرنگار مهر گفت پرداخت غرامت از سوی پژو جزو مفاد قرارداد جدید ایران خودرو است که در سفر رئیس جمهور به فرانسه نهایی شده است و شرکت پژو پرداخت غرامت قرارداد قبلی خود با ایران خودرو را قبول و در قرارداد جدید این موضوع پیش بینی شده است. در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر میزان غرامتی که پژو قرار است به ایران بپردازد گفت چون این قرارداد محرمانه است نمیتواند به این پرسش پاسخ دهد. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم اگر گفته های آقای نعمت‌زاده درست باشد، چرا شرکت پژو آماده ای پرداخت غرامت به ایران شده است؟
من البته در مطبوعات فرانسوی، در رسانه‌های فرانسوی صحبتی از غرامتی که پژو باید به ایران بده ندیدم، ولی به هر صورت مسئله خیلی مسئله حساسی هست و آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن به احتمال زیاد با توجه به حساسیت مسئله بر این نکته تاکید کردن تا ارتباط دوباره ایران خودرو رو با پژو بتونن در نظر کسانی که با این نوع قرارداد مخالفت میکنند تا اندازه‌ای موجه جلوه بدن.
چرا وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی با محرمانه خواندن قرارداد با شرکت پژو از گفتن جزئیات آن خودداری میکند؟ در پاسخ به این پرسش فریدون خاوند بر این باور است که ممکن است این قرارداد هنوز نهایی نشده باشد.
به نظر من این عجیبه که این قرارداد رو محرمانه، شاید به این دلیل که اونطوری که به نظر میاد هنوز جزئیاتی هست که حل نشده و نیاز به گفتگوهای بعدی داره. یعنی اون چیزی که در پاریس امضا شده در موقع حضور آقای روحانی در پایتخت فرانسه جنبه قطعی نداره و مسائل دیگه‌ای بعد مورد بحث قرار بگیره. این یک نکته. و نکته دیگه هم اینه که همونطور که عرض کردم به علت اینکه مخالفان بازگشت پژو به ایران در این مخالفت به شدت پافشاری میکنند و اصرار دارند بر اینکه پژو باید برنگرده به ایران و بعد مجازات بشه، این احتمال وجود داره که با صحبت نکردن از قرارداد آقای نعمت‌زاده میخواد جلوی این انتقادات رو بگیره.
جمشید اسدی دیگر استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس بر این باور است که شاید پژو در قراردادی که آقای نعمت‌زاده میگوید تعهد پرداخت غرامت نکرده باشد و دولت نمیخواهد مستمسکی به دست مخالفان سیاست باز اقتصادی خود بدهد.
در حقیقت هر وقت قرارداد تجاری بین دو شریک بسته بشه، آن کسی که این قرارداد رو بدون عذر موجه فسخ میکنه باید غرامت بده. با وجود این من مطمئن نیستم که با توجه به اینکه قطعای شورای امنیت ضرورت داره برای همه کشورها، پژو به این حال موجه به پرداخت غرامت بشه. فکر میکنم این بیشتر به علت استفاده داخلیه. به این طریق اینها میخوان اعلام بکنن و صحبت بکنن که فرانسه از این کار متنبه شده، قبول کرده که غرامت. زمانی که پرونده هسته‌ای بود میگفتن اینها مسائل امنیتیش محرمانه میمونه. این قرارداد اقتصادی که بعد رشد اقتصادی کشور رو تعیین بکنه چه چیز محرمانه میتواند داشته باشه؟
شرکت خودروسازی فرانسوی پژو پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترکی با ایران داشت، اما حدود 4 سال پیش و به واسطه تحریم‌ها بازار ایران را ترک کرد. این اقدام پژو به گفته ایرانیان زیان چشمگیری متوجه ایران خودرو کرد. حال محمدرضا نعمت‌زاده میگوید که شرکت پژو برای زیان وارده غرامت میپردازد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم. با خواست مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، اعضای شورای شهر تهران در دوره آینده کم میشوند. با این مصوبه تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 عضو به 21 نفر کاهش می‌یابد. این مصوبه اعتراض اعضای شورای شهر تهران را به همراه داشته. بیشتر در گزارشی از رویا ملکی.
کاهش اعضای شورای شهر قطعی شد. آنها در تهران 31 نفر هستند، اما شورای نگهبان تایید کرده است که باید 21 نفر شوند. با این خواست مجلس و تایید شورای نگهبان در انتخابات آینده شوراها تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا متناسب با جمعیت شهرها کاهش می‌یابند. این مصوبه با اعتراض جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران همراه بود. این عده این مصوبه را نقض حقوق شهروندان و محدود شدن مدیریت شهری می‌دانند. صدیق وسمقی عضو اولین شورای شهر تهران مقیم سوئد معتقد است تا زمانی که شوراهای شهر نقش پارلمانی خود را نداشته باشند نیازی به افزایش تعداد اعضا ندارند.
هنوز شوراهای شهرهای گوناگون مدیریت واقعی شهرها را بر عهده ندارند، یعنی نقش پارلمان شهری رو ایفا نمی کنن. اما معتقدم تا زمانی که شوراها به طور واقعی نقش پارلمان شهری رو نداشته باشن و تمام امور اداره یک شهر رو در دست نداشته باشن، افزایش اعضای اون نیازی نیست، چون هزینه رو بالا می بره. چون شورای شهر به هر حال بودجه‌ای که داره از پولهایی است که مردم به شهرداری میدن و اگر که این پولها در جایی مصرف بشه که نتونیم فایده مشخصی برای اون تعریف بکنیم، من هم موافق نیستم که اعضا بدون دلیل افزایش پیدا بکنن.
روز شنبه ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران این مصوبه را بدون بررسی کارشناسی خواند. به گفته او مشکلات شهر تهران نیازمند داشتن اعضای بیشتری است و کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر با همین تعداد هم نمی‌توانند مشکلات شهر تهران را بررسی کنند. مرداد سید عسکری، شورایار پیشین تهران ساکن نروژ، دلیل اصلی کاهش اعضای شورای شهر را اعمال نفوذ شورای نگهبان بر انتخابات آتی این شوراها می‌داند.
واقعیت آن هست که تصمیم شورای نگهبان برای کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر روستا بیشتر برای کنترل بحران‌های آتی در خصوص انتخابات آتی شوراهای شهر روستا هست تا ناظر باشه به مباحث حقوق شهروندی و حل معضلات شهر و روستاها. من واقعیت رو بیشتر از این زاویه نگاه میکنم تا زاویه های دیگه.
شورای نگهبان گرچه با درخواست مجلس برای کاهش اعضای شورای شهر موافقت کرده، ولی دو خواسته مجلس را مخالف قانون خوانده است. بنا به مصوبه اخیر مجلس درباره تغییر در قانون شوراها، شورای نگهبان خواست مجلس برای عزل شهرداران با تصمیم 3/4 اعضای شورای شهر را مخالف قانون اساسی شناخت و رد کرد. همچنین این شورا با تغییر مقام ناظر بر مصوبات شورای شهر مخالفت کرد. صدیق وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران ساکن سوئد، با این تصمیم شورای نگهبان موافق است.
کار مثبتی بوده اینکه شورای نگهبان اون پیشنهادات جدید رو رد کرده. مثلا در مورد استیضاح شهردار، خب همون 2/3 اعضای شورا کفایت میکنه و نیاز نیست که اون به 3/4 تغییر پیدا بکنه و کار اعضای شورا رو با شهردار سخت‌تر بکنه. و در مورد نظارت بر مصوبات شورا، باز هم این تصمیم خوبی بوده که پیشنهاد مجلس رد شده و حتی من با این که فرماندار هم نظارت بکنه بر مصوبات شورا مخالفم. فکر میکنم برای استقلال شورای شهر از نهادهای دولتی اصلا لازم هست که وزارت کشور، فرمانداری ها در امور شوراهای شهر و مصوبات اونها به هیچ وجه دخالت نکنن.
کمیته حقوقی شورای شهر تهران مهرما در نامه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تا این مصوبه مجلس تایید نشود. در آن زمان اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران شورا، تصمیم نمایندگان مجلس را با آنچه آن را مبانی کارشناسی، عقلی و عرفی خواند متضاد دانست. اقبال شاکری گفته بود تصمیم کاهش اعضای شورای شهر بر اساس آنچه او عدالت اجتماعی و اصل برون سپاری کارهای دولتی نامیده بود مغایرت دارد. اما بنابر آنچه مجلس ایران تصویب و شورای نگهبان تایید کرد، این تصمیم میتواند پیش از پایان دوره مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود.
گزارش همکارم رویا ملکی رو با هم شنیدیم و میریم سراغ شما شنوندگان رادیو فردا و پیام هایی که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
محمد علی جعفری، مانده کل سپاه پاسداران، میگویند که رژیم آل سعود ادعا کرده نیروی مستقیم به سوریه میفرسته، اما فکر نمی کنم جرأت این کار را داشته باشند و اگر این کار را بکنند تیر خلاص به خود زدند. واقعا این آدم طوری صحبت میکنه انگار که سوریه وطنشه و از فامیل بشار اسد زاییده شده. من نمیخوام از عربستان سعودی یا کسی دیگری حمایت کنم، ولی آقای محمد علی جعفری، چطور شما به اونجا نیرو اعزام کرده و روزانه نیست تابوت ها به ایران سرازیرند ولی عربستان سعودی نه؟ در ضمن قاسم سلیمانی شما نزدیک به تیر خلاص بود که مدت ها از او خبری نیست. شما با اون عملکرد زشت اشغال و آتش سوزی سفارت سعودی تیر خلاص را در کل منطقه به خود زده اید.
به مسئولین شورای نگهبان بگم که این رد صلاحیت هایی که شما به اصلاح طلبان زدین کاملا معلومه که انتخابات سال 94 مهندسی شده است و حاکمیتی بر آن تسلط دارد که گروهی رو به روی صندلی های قدرت بنشونند. امکان همبستگی ملی به هیچ گونه فراهم نخواهد آمد. این نمایندگانی که مورد نظر ما بود به طور فلهی رد صلاحیت کردند و هیچ رقابتی بین نمایندگان از نظر ما ملت وجود ندارد و این شعار میزان رأی ملت است در سال 94 هیچ گونه معنایی ندارد.
اول به مرگ بگیریم که به تب راضی بشن. آقای رفسنجانی با اون همه حرارت و هیاهو و مجلات و روزنامه ها و شیمه لازم رو برای تنور انتخابات فراهم کردن، هنوز اسامی اعلام نشده ایشون اظهار رضایت کردن که مردم میرن و رأی میدن و اونم که میخوان از صندوق ها میاد بیرون. از کجا معلوم این 25% که مجددن اعلام صلاحیت شدن 5%شون از اصلاح طلبانن و از اون کسانی که دوست دارن مثل آقای آخوند معروف از اونا نباشن رسایی؟ هر دفعه یک حقه جدید، یک سری هیزم بریزیم، تنور انتخابات داغ کنیم، مردم رو بیاریم با شور و ذوق که بین بد و بدتر آدم انتخاب کنن، بعد همونه هم که میدن به مجلس نمک بخورن و نمکدان رو بشکنن و به تنها چیزی که توجه ندارن حقوق مردمه. این مجلسی که الان هست 170 نفرش رشوه بگیرن. در مجلس پنجم ما کسی داشتیم که مواد مخدر حمل کرده، قاچاقچی بوده. اینا همه رو تایید صلاحیتشون کی کرده؟ همین شورای نگهبان. آقای احمدی نژاد هم شورای نگهبان تایید صلاحیت کرد و الی آخر.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. فریبرز غریب در ادامه ما رو در جریان آخرین خبرهای ورزشی قرار خواهد داد.
هفته 19 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر امروز با برگزاری چند نبرد داغ و حساس پیگیری می شود. در ورزشگاه آزادی سر و ته جدول استقلال تهران و استقلال اهواز به مسافه هم می روند. آبی های تهرانی برای برافراشته نگه داشتن پرچمشان در صدر جدول و آبی های اهوازی برای فرار از ته جدول. پرویز مظلومی سرمربی استقلال تهران در کنفرانس خبری پیشبازی امروز در مورد این مسابقه میگوید:
ما با یه تیم جوانی بازی داریم که زیاد دونده هستش و خیلی با انگیزه. با تیم خودمونو در شرایط روی روانی خوبی قرار بدیم که جلوی همچین تیمی میخوایم بازی کنیم و هدفمون هم کسب 3 امتیازه.
در اصفهان هم نبرد تیم‌های سوم و چهارم در برنامه است. زوباهن با پرسپولیس و استقلال خوزستان شگفتی ساز هم که در رده دوم ایستاده برای رسیدن به صدر جدول باید در دیدار با سایپا پیروز شود و امیدوار به شکست آبی‌های تهرانی باشد. خبرگزاری‌های داخل ایران از جلسه سرنوشت‌ساز AFC در روز 19 اسفند برای تعیین تکلیف میزبانی دیدار تیم‌های ایرانی و عربستانی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری فارس، هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا 19 اسفند یک هفته قبل از اعلام رأی نهایی در خصوص مناقشه فوتبالی پیش آمده بین ایران و عربستان در کوالالامپور برای بررسی این موضوع یک جلسه مهم برگزار خواهد کرد. بعد از لغو دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و نروژ که 2 روز پیش خبرش منتشر شد، روز شنبه خبرگزاری‌های داخل ایران از دعوت کشور زیمبابوه از ایران برای حضور در یک تورنمنت 8 جانبه خبر دادند. شنبه همچنین خبر آمد قرارداد دیدار دوستانه و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با تیم مقدونیه که قرار است روز 13 خرداد ماه سال آینده انجام شود به امضا رسید. و جاه طلبی های تیم لستر سیتی شگفتی ساز این فصل لیگ برتر فوتبال جزیره تمامی ندارد. لستر که هفته پیش لیورپول را از دم تیغ گذراند، عصر شنبه در آغاز هفته 25 با پیروزی 3-1 در زمین منچستر سیتی در حضور تیم‌های مدعی و پرمهره اسبش را برای قهرمانی فصل زین کرد. در چند نتیجه مهم دیگر شنبه تاتنهام با 1 گل واتفورد را برد و به رتبه دوم آمد و لیورپول در انفیلد مقابل ساندرلند در حالی که تا 8 دقیقه به پایان بازی با 2 گل از حریف پیش بود در پایان به تساوی 2-2 رضایت داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی را از فریبرز غریب شنیدیم و نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی کنم و بریم سراغ برنامه دیدگاه‌ها که یک میزه گرد هست، یادآوری کنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید در آدرس radiofarda.com و همینطور اگر که در ایران برای رفتن به radiofarda.com به سد فیلتر برخوردید، به proxy@radiofarda.com هم ایمیل بزنید تا همکارانم برای شما رهوه عبور از فیلتر رو ارسال بکنن. من کیوان حسینی هستم، در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم دیدگاه رو میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مسئول قومگرایی های امروز ایرانیان خودشانند یا شاهنامه؟ تاریخ نگاری پسپسکی یا با دید امروز به داوری دیروز نشستن یا به قول غربی ها آناکرونیسم چیست؟ پادزهر تاریخ نگاری ناهمزمان کدام است؟ با چه روشی میتوان شاعران قدیمی یا متون ادبی تاریخی را به گونه‌ای متوازن و منصفانه فهمید و نقد کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها از جلال خالقی مطلق، استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، مصحح شاهنامه و گردآورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیدند. احمد صدری، مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و جامعه شناس در شیکاگو، و خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستان با تمرکز روی ساسانیان در برلن. آقای جلال خالقی مطلق، شما بیش از 50 ساله که بر روی شاهنامه تحقیق کردید. حاصل این تحقیق نسخه ای از شاهنامه است که ایران شناسان اون رو منزه‌ترین نسخه شاهنامه میدونن. هرچند یک بار در ایران و در میان ایرانیان بحثی در میگیره. در یک سو عده‌ای با دست گذاشتن روی ابیاتی از شاهنامه فردوسی رو در مقام یک میهن پرست ضد اجنبی و حتی برتری طلب ستایش میکنن و جمعی دیگر به همین دلایل شاهنامه و فردوسی رو نکوهش میکنن. بسیاری هم فردوسی رو نه میهن پرست که میهن دوستی توصیف میکنن که در شاهنامه به همه اقوام ایرانی به طور یکسان علاقه نشان داده. نظر شما در این باره و دلایلتون؟
ما برای اینکه بتونیم به این جور بحث ها یک سر و صورتی بدیم، باید بعضی فرضیات رو رعایت بکنیم، بعضی مفروضات رو رعایت بکنیم. اول اینکه ما هنگام بررسی تاریخ گذشته و متون کهن باید دچار نازمانی، یعنی اون چیزی که غربی ها بهش آناکرونیست میگن، نشویم. این آناکرونیسم باعث میشه که ما مسائلی رو که امروزی است ببریم به آثار گذشته. البته مواردی از تاریخ گذشته هست که میشه با معیارهای امروزی بررسی کرد، ولی برخی اندیشه ها هست که باید در همون چارچوب زمان بررسی بشه. از این رو درست نیست که ما همیشه گذشتگان و حالا فردوسی یا هر کسی دیگه بیاریم امروز در پشت میز محاکمه. به خصوص این موضوع رو تاکید میکنم که ما امروز در یه جهانی به سر میبریم که مجهز به سلاح‌های قوی‌تر از هر زمانی برای اشاعه نجات پرستی و تعصب بسیار وحشیانه تر، خونریزتر و ویرانگرانه تر عمل میکنه تا زمانهای قدیم. این یه مسئله است. مسئله دیگر اینه که ما دولت ساسانی رو که بخش بزرگی از شاهنامه انعکاس تاریخ و فرهنگ ساسانیه، ما باید دولت ساسانی رو اول خوب بشناسیم و وضعیت همسایگانش رو بشناسیم. دولت ساسانی در کنار دولت بیزانس یکی از دو قدرت بزرگ جهان آن روز بوده، همچنان که پیش از اونم دولت اشکانی و دولت روم دو قدرت بزرگ جهان اون روز بودن و پیش از آنها هخامنشی‌ها تنها قدرت جهانی آن روز بودن و پیش از هخامنشی‌ها باز مادها وارد شده بودن و داشتن به یک قدرت جهانی آن روز تبدیل می شدن. این ساسانیان به یک همچین گذشته ای تکه دارن و با یک همچین فرهنگ و تاریخ و قدرتی برپا هستند. از طرف دیگه همسایه های دولت ساسانی یعنی اعراب و ترکان از سطح قبیله‌ای و فرهنگ قبیله‌ای بیرون نیومده بودند و اونها قاعدتا دست نشانده دولت ساسانی بودند و از این رو دولت ساسانی اونها رو بندگان خطاب میکرد، یعنی دست نشاندگان خود، در حالی که یک همچین اصطلاحی رو درباره بیزانس به کار نمی برد، بلکه دولت بیزانس رو همشأن خودش میدونست. حالا بخش بزرگی از شاهنامه این دولت و این قدرت ساسانی رو منعکس میکنه، مضاف بر این که در این زمان اون دولت‌های کوچک قبیله‌ای که دست نشانده ساسانیان بودن در زمان فردوسی امروز بر کشور او چیره شدن، مسلط شدن، بنابراین در واقع تجاوز کردن به کشور ایران، کشور ایران رو به چنگ آوردن. وظیفه یک شاعر ملی در برابر اونها اعتراض، در برابر اونها تکیه به گذشته است. اگر غیر از این بود که ما فردوسی رو شاعر ملی دیگه نمیگفتیم، در هیچ جای جهان نیست به یک شاعری که این صفات نداشته باشه شاعر ملی نمیگن. بحث‌های در مورد نجات پرستی فردوسی، عرب ستیزی، ترک ستیزی، اینا بحث‌های امروزیه، اینا برخواسته از عقاید امروز مردم ماست، به خصوص نه همه مردم ما، بلکه گروهی که اینا خودشون بیشتر نجات پرستن از اون چیزی که گذشتگان بودن. دوست ندارن که یک کشوری به نام ایران با مرزهایی که داره متحد باقی بمونه. از این رو به نمادهای ملی، به سمبل‌های ملی این کشور حمله میکنن و مهمترین سمبول های ملی این کشور فردوسی و شاهنامه و زبان فارسی است.
بسیار خوب آقای جلال خالقی مطلق، حالا به باقی سوال ها میپردازیم، متمرکز بمونیم روی خود شاهنامه و فردوسی. من از آقای صدری بپرسم که آقای صدری، واژه نژاد در شاهنامه به چه معنا به کار رفته و درک فارسی زبانان دوران میانه و کهن از این واژه و واژه‌های مشابه چه بوده؟ آیا معادل همین واژه ریس بوده که به زبان انگلیسی به کار برده میشه، یا متمایز کردن مردمان گوناگون بر اساس ویژگی‌های مثل رنگ پوست، سیاه، سفید، زرد، گندمگون، جنس و شکل مو، صاف، مجعد، حالت و رنگ چشم، بادومی، آبی، قهوه‌ای و کلن ویژگی‌های تنانه و فیزیکی یا نه؟
به هیچ وجه این گونه نیست که فرمودید. نژاد به اون صورتی که در شاهنامه به کار میره به همراه گوهر، پره و خرد، نیاز مچهار مختصه یک شاه خوب و در واقع به مفهوم بسیطر یک انسان خوب هستند. و اینجا نژاد در واقع به مفهوم اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن پدیگری، یعنی پدران شما کی بودن، از کجا اومدید، بیشتر یه خصوصیت فردیه. و اون چیزی که ما به عنوان نژاد در تئوری‌های قرن 19 و 20 اروپایی سراغ داریم و ساختارهای جدیده، و البته متاسفانه با اینکه میگم متاسفانه یک ارزش‌گذاری است که من با دقت کامل انجام میدم برای اینکه اثر خوبی در فهم ما از فرهنگ خودمون نداشته، متاسفانه این قرائت و خوانش ما رو از فردوسی هم تحت تاثیر قرار داده و اون مفهوم نژادیه که ما میفهمیم از کلمه به هیچ وجه مراد فردوسی نبوده. فردوسی یک ناسیونالیست به مفهوم کنونی که ما سراغ داریم نبوده. شاهنامه یک کتابی نیستش که در اون مدح شاهان ایران و پهلوانان ایران و قدح و بدگویی از دیگران باشه، و اگر این گونه بود اصلا شاهنامه این عظمت رو پیدا نمی‌کرد. ما در شاهنامه شاهان بسیار خوب ایرانی، پهلوانان بسیار ستوده ایرانی داریم، ولی پهلوانان و شاهانی هم داریم که صفات نکوهیده‌ای دارن. جمشید و کیکاووس و نوذر شاهان ایران هستند، ولی دوچار غرور و آز و خودکامگی میشن و فره خودشون رو از دست میدن، یا فرهشون اونقدر کم میشه که مقام خودشون رو در عمل از دست میدن. ما یک پهلوانی داریم به نام طوس که این در شاهنامه هم فردوسی هم سایر پهلوانان و هم حتی شاه ایران از اینها بدگویی میکنند. و از اون سو ما در طرف کیوان یک شخصیت بسیار برجسته مانند پیدان بیسر رو داریم که وقتی که در جنگ کشته میشه اون پهلوان ایرانی که او رو از میان میبره بر او گریه میکنه و شاه ایران میرسه در صحنه و بر او مرثیه میخونه. یک شخصیت بسیار برجسته‌ای که حتی در شاهنامه ما میبینیم یک جایی فردوسی مناجات این رو با خدا نقل میکنه، یعنی اینکه قطعا نیات واقعی این فرد اینجا داره بیان میشه و نیات این صلح دوستیه. منتها در شرایط بدی قرار گرفته، باید شاه خودش باید افراسیاب رو حمایت بکنه، نمیخواد بیاد به طرف ایران که این کار رو خیانت میدونه، این کار رو کار درستی نمیدونه. یک شخصیت تراژیک و در این حال قابل احترام هست. این هستش که این تصوراتی که از شاهنامه در اذهان ما وجود داره این تصوراتی است که تحت تأثیر اون تئوری‌های غربی است، چه له چه علیه. یه عده به این عنوان فردوسی رو به این عنوان دروغ و اشتباه فردوسی رو مدح میکنن، یه عده دیگه هم افتادن به تقبیح او. در واقع ما اگر شاهنامه رو بخونیم و الان به لطف شاهنامه‌ای که جناب خالقی مطلق تصحیح کردن و ما همه مدیون ایشون هستیم، واقعا می‌بینیم که بسیاری از این ابیات که نقل میشه ابیاتی است که یا اصلا در شاهنامه نیست یا اینکه ابیاتی است که الحاقیه. اینا رو که در افواه هست ما باید کم کم تصحیح بکنیم و خوشبختانه با این شاهنامه جدیدی که ما در دست داریم ابزار تصحیح این تصورات غلط در دسترس ما هست.
بسیار خوب آقای صدری، حالا از آقای جلال خالقی مطلق تو نوبت بعدی خواهش میکنم که چند تا از این ابیات الحاقی رو به ما نشون بدن و یه سوالی هم دارم ازشون در این مورد، ولی الان از آقای رضاخانی میخوام سوالی بکنم. آقای رضاخانی، آقای خالقی مطلق گفتن که ما نباید دچار نازمانی بشیم، نوع درست خوانش متون ادبی تاریخی خود متون تاریخی نیست از نظر ایشون و بسیاری از پژوهشگران تاریخ و علوم اجتماعی و انسانی. حالا به نظر شما پیش زمینه و زمینه تاریخی سرودن شاهنامه چیه که گاهی به برداشت‌های گوناگون ازش منجر میشه؟
البته 100% خیلی متشکر از پیش آوردن این مطلب آناکرونیست یا نازمانی که دقیقاً همینجوری که ایشون فرمودن 100% بنده هم موافق هستم، ولی فکر میکنم یه مقدار میشه همین قضایای سرودن شاهنامه و نقش شاهنامه به عنوان متن ملی یا متنی که داره سعی میکنه یک جورایی از یک ملیت دفاع کنه رو توی زمینه زمان سنجید. و به نظر من بد نیست که شاهنامه رو در بستر زمانی خودش بهش نگاه کنیم و اینکه در واقع یه متنیه که یک شاعری اونجوری که امروز میگن کامیشن میشه که یه متنی رو به شعر در بیاره،
یعنی سفارش، مقصودشون اینه که سفارش میگیره
و دقیقاً اینکه این متن یه جورای آماده داره بهش تحویل میشه، همونجوری که در مقدمه شاهنامه ابو منصوری و در حتی ابیات خود فردوسی هم هست که این متن رو کس دیگه‌ای پهلوان عبدالرزاق جمع کرده و تحویل داده و این متنی که حالا حتی اینکه خود متن منصور رو در دست نداریم ولی این متن قبل از فردوسی وجود داره. و من چیزی که همیشه برام جالب بوده نگاه کردم به اینکه خود پهلوان عبدالرزاق کیه، بستر زمانی و سیاسی و اجتماعی کسانی که دارن اینو جمع میکنن چیه، و خب این 100% چیزی که باید توجه کنیم که اواخر دوره طلایی شاهنشاهی یا پادشاهی سامانیانه در آسیای مرکزی در منطقه ماورالنهر و خراسان، که در دوره‌ای که به دلایل سیاسی زبان فارسی تبدیل شده، واقعا موقعیت خودش رو به عنوان زبان دوم اسلام به دست آورده، زبانی که در منطقه خراسان آسیای میانه زبان محلی نبوده، در عرض 150-200 سال گذشته زبانی بوده که از طریق مسلمان‌ها به منطقه آسیای میانه رفته، در اونجا جای زبان‌های محلی مثل زبان بخاری، زبان سغدی، زبان بلخی رو گرفته و حالا زبونی شده که در واقع نشون دهنده یک طبقه خاصه، طبقه‌ای که مسلمانند، از جز اشراف و بزرگان و قدرتمندان منطقه محسوب میشن و جدیداً از طرف پادشاهی سامانی به عنوان زبان درباری اونا در نظر گرفته شده. من به نظرم میاد که شاهنامه رو ما باید در این بستر ببینیم و در اینکه در واقع نشون دهنده ملیت یا یک کار ملی به مفهوم مدرن نیست، همونجوری که دکتر خالقی فرمودن این نشون دهنده چیزیه که سامانی ها میخوان از خودشون به عنوان وامداران یا جایگزینان سلسله ساسانی نشون بدن. سامانی ها خیلی جالبی که خودشون به بهرام چوبینه میچسبونن از نظر دوقم و شجره خانوادگیشون، یعنی این یک چیزیه که داره سعی میکنه این زبانی که الان توی این دربار در دوران طلاییش به سر میبره، شاعران بزرگ دیگه‌ای قبلش اومدن و این زبان اصلا در حال از بین رفتن نیست، برعکس تصوری که اکثرا هستش که فردوسی از طریق سرودن شاهنامه زبان فارسی رو حفظ کرده، واقعا نشون دهنده یا مرحله بلوغ زبان فارسی به عنوان قدرت زبان فارسی به عنوان زبان سیاسی دربار سامانی و یه مقداری نشون دهنده دید تاریخی یا عمق تاریخی که سامانی ها دارن. و فردوسی به عنوان شاعر، حالا کار شاعرانش که من تخصص یا صلاحیتش ندارم که در مورد جنبه شعری قضیه نظر بدم، ولی در مورد محتویات شاهنامه و زبانی که داره استفاده میکنه بیشتر نشون دهنده دوره قدرته، بیشتر داره چیزی رو داره نشون میده که این پادشاهی سامانی الان پایه‌گذاری شده، الان برای خودش هویت مستقلی داره و این هویت داره از طریق این زبان و از طریق این کتاب به خصوص که نشون میده ارتباط سامانی ها یا هر کس دیگه رو که داره این جمع‌آوری میکنه به اون سلسله. درسته من یه مقداری شاید تنها حرفی که دارم اینه که ما یه مقدار در استفاده از کلمه ملی یا حماسه ملی اینجا باید دقیق‌تر و یه مقدار با توجه به فرقش با مفهوم ملی و معنی مدرن استفاده کنیم.
ممنون آقای رضاخانی. آقای خالقی مطلق، اول نظرتون رو بپرسم درباره اون چه آقای رضاخانی گفتن، اینکه شاهنامه لزوما حماسه ملی نیست و اینکه هدف فردوسی هم شاید از سرودن شاهنامه این نبوده که کار ملی انجام بده، یعنی یه مقدار فرق داره با اون صحبت که خودش میکنه که عجم زنده کردم بدین پارسی، به این معنی که اون زمان عجمهای فارسی زبان کسانی که در سراسر اون منطقه بودن و با این زبان گویش میکردن تضعیف شده بودن و حالا از این طریق از نظر خودش احیا میشن. نظرتون درباره این گفته های آقای رضاخانی چیه؟
اجازه بدید من یک نکته ای رو در مورد نژاد که آقای صدری گفتن اینجا اضافه کنم.
بفرمایید.
اون اینی که ببینید ما وقتی که صحبت از این میکنیم که فردوسی ایران دوست بوده و کشورش رو دوست داشته و تاریخ و فرهنگش رو دوست داشته و این به ما ایراد میگیرن که این افکار افکار غربی است که وارد ایران شده و نمیشه به دوران گذشته انتقالش داد. یعنی در واقع همون ایرادی رو میگیرن که من خودم آناکرونیسم گفتم. توجه میکنی و آقای رضاخانی هم همین عقیده رو دارن و اشاره کردن، منتها من در اینجا با ایشون هم عقیده نیستم، بعدا عرض خواهم کرد. در هر حال اینو به ما ایراد میگیرن که وقتی ما از میهن دوستی فردوسی صحبت میکنیم، در حالی که ما وقتی این صحبت رو میکنیم از شاهنامه ده ها مثال میاریم و بعضیا حتی معتقدن از خود فرنگی ها که شاهنامه اصلا از اول تا آخر میهن دوستی ایرانی است، غیر از این چیزی نیست. حالا ولی مثال های کاملا واضحه ایران دوستی شاهنامه، ایران نه سامانیان، ایران و نه ساسانیان، ایران فقط ایران، در شاهنامه ده ها مورده که میشه به طور مستند نشان داد. به ما ایراد میگیرن که این عقیده امروزی است که از غرب به ما اومده، ولی خود اینها در مورد نژاد، فردوسی رو نژاد پرست به معنی امروزی نژاد پرستی در غرب قلم دادش میکنن. ببینید یعنی در واقع یعنی همیشه میخوان یه جوری از فردوسی، البته نظرم جناب آقای رضاخانی نیست، یه وقت سوء تفاهم نشه، کسانی که بیرون از بحث ما در روزنامه ها و مجلات بحث میکنن از یک بینش سیاسی امروز خارج میشن برای سرکوب کردن ملیت ایرانی، تاریخ ایرانی و سمبول های آن مثل فردوسی و زبان فردوسی. اینو خواستم در اینجا باز دو مرتبه تاکید کرده باشم. از این جهت از نظر من این گونه بحث ها رو نباید جدی گرفت چون با بینش سیاسی امروزین ارتباط داره. و اما راجع به مطلبی که آقای رضاخانی فرمودن، اولا فردوسی شاهنامه رو سفارش نگرفته به هیچ وجه، بلکه انتخاب کرد، یعنی خودش متنی رو که ابو منصوری، توجه کنید به نام شاهنامه ابو منصوری هست و ابو منصور عبدالرزاق سفارش اونو داده بود، خودش این متن رو انتخاب کرده برای سرودن و ما در شاهنامه هیچ جایی نداریم که فردوسی گفته باشه این متن رو به او تکلیف کردن. منتها در اون زمان شاعران، هر شاعری اثری رو به نام یه پادشاهی میکرد، نیاز به کمک مالی داشت و این بود که فردوسی هم از کسی به نام منصور که پسر ابو منصور عبدالرزاق باشه و کشته شده بوده مات میکنه که او پشتیبان او بود و نه اینکه او شاهنامه رو به او سفارش داده بود. هیچ کسی شاهنامه رو به فردوسی سفارش نداده بود. منتها حماسه های ملی اصیل بر اساس متونن و نه بر اساس گفتارهای شفاهی و گفتارهای شفاهی که اونها هم اصلی نداشته باشن. این یک تعریفی است که ما از حماسه ملی داریم و همه غربی ها کردن که شاهنامه یک حماسه ملی است و این غیر از این هم نیست. این عنوان رو نمیشه از شاهنامه گرفت، با هیچ تعریفی نمیشه از شاهنامه گرفت. شاهنامه یک حماسه ملی است و در اون از یک ایرانی که دیگر در اون زمان فردوسی وجود نداشته، یعنی ایران پیش از اسلام، با حسرت یاد میشه، به یاد ملیتی که دیگر در اون زمان در دست نبوده و از همدیگه پاشیده شده بوده و این ملیت رو فردوسی یاد میکنه ازش. البته زبان فارسی رو فردوسی زنده به این معنی نکرده، بلکه پیش از اون نیز کسان دیگری در باره زبان فارسی کوشش هایی کردن، از یعقوب لیث صفار شروع میشه تا به زمان فردوسی میرسه. ولی فردوسی در پابرجا ساختن زبان فارسی نقش مهمی داره. اینو خواستم.
ممنون آقای جلال خالقی مطلق. اجازه بدین من واکنش آقای رضاخانی و آقای صدری رو بعد از ایشونم بگیرم که اینو بذاریم برای یه قسمت اول بحث. بعد
بله.
آقای رضاخانی، واکنش شما به ایرادی که آقای جلالی مطلق گرفتن لطفا.
همونجوری که عرض کردم، بنده خودم رو کسی نمیدونم که صلاحیت داشته باشم راجبه متن فعلی شاهنامه به اندازه که دکتر خالقی میتونن نظر بدن. بلنچه در مورد ارتباطی که ایشون در متن ملی گرایی میبینند بنده صحبتی ندارم، ولی هنوز هم فکر میکنم که ما باید فردوسی رو 100% کسی که حالا به گفته خود 30 سال هر چقدر سالهایی رو به سرودن یک کتابی مثل شاهنامه میگذرونه، 100% یک مقداری از خودش هم این علاقه رو داره. من منظورم از سفارش گرفتن این نیستش که هیچ علاقه شخصی وجود نداره، ولی نمیشه در نظر نگرفت که این متن رو یک نفری، پهلوان ابو منصور عبدالرزاق، قبل از اینکه شاهنامه رو فردوسی بنویسه، به قول خودش بزرگان و موبدان و دستوران رو جمع کرده، این متن که به صورت‌های مختلف نوشتاری و شفاهی وجود داشته رو تهیه کرده و بعد این متن در اختیار فردوسی قرار گرفته. این چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم. این یه دلیلی داره. عبدالرزاق ادیب نیست،
یک آدمی که حاکم محلی منطقه توسه و یکی از حاکمان سامانیانه. یه دلیلی داره که داره این کار رو میکنه غیر از فقط علاقش به ادب. وقتی همچین متنی داره تهیه میشه، این متن یه دونه بستر زمانی سیاسی و اجتماعی و من حتی بحث میکنم که اقتصادی داره، یه ربطی هم به دعواهای حتی اقتصادی منطقه آسیای بیانه در اون زمان داره و من اینو بی ارتباط به این نمیدونم که مثلا کسانی مثل سامانی ها حدود چندین دهه قبل از این موضوع به طور کاملا اتفاقی برداشتن زبان دربارشون رو فارسی کردن و خودشون رو به این دلیل جدا میدونن یا میخوان که جدا باشند از قدرت بزرگتری که در بغداد قرار داره. میتونیم بحث کنیم و خیلی از این بحث گسترده‌تر باید باشه که چقدر مفهوم ملیت و کشوردوستی در اون موقع همون دقیقاً آناکرونیزمیه که دکتر خالقی ازش انتقاد کردن. آیا ما واقعا مفهوم ملیت داریم و آیا چقدر این مفهوم ملیت از اواخر دوره ساسانی به دوره فردوسی اینجوری که ایشون گفتن اصلا پاشیده؟ من راستش قبول ندارم این اصلا پاشیدگی رو و چیزی هم که جدیدا نوشتم که نمیدونم شاید شما دیده باشید یا نه، دقیقاً بحثم همینه که این روایت فروپاشیدن ایران ساسانی به اون مفهوم رو من راستش باش مخالفم، ولی فکر می‌کنم اون به خیلی برنامه‌های دیگه احتیاج داره.
بسیار خب، آقای صدری شما نظری در مورد این بحث که الان آقای رضاخانی و آقای خالقی مطلق دارن و همون نکته که در مورد صحبت‌های خودتون گفتن ایشون؟
من تصورم این هستش که حرفی که آقای رضاخانی فرمودن تا یه حدی درسته، یعنی اینکه در این شکی نیست که عبدالرزاق ابومنصور عبدالرزاق این فردی بوده که می‌خواسته با جمع‌آوری این خدای نامک ها هم یک کار ماندنی از خودش به جا بگذاره و البته به عنوان یک فردی که در سیاست اون روز بوده، یک فرمانروای منطقه‌ای بوده، قطعا می‌خواسته از این برداشت شخصی هم بکنه، استفاده شخصی هم بکنه، خودش رو صحبت نژاد کردیم برای خیلی از اینا، برای خودشون نژاد سازی می‌کردن، شجرنامه درست کرده بودن، خودشون رو به ایرانیان باستان رحم می‌بردن از طریق این شجرنامه‌هایی که درست کرده بودن. مشخص هم از یک جایی هستش در اون اواخر شاهنامه از زبان رستم فرخزاد میگه 400 سال از این زمان خواهد گذشت و همه چی عوض خواهد شد و تو تازی به هم خواهند پیوست و این ایران از بین خواهد رفت و سخنها به کردار بازی بود و از این حرفا، که خب مشخصه که این احتمالاً نفوذی است که خود ابومنصور در این قضیه داشته و خودش رو داره میگه، نه اینکه رستم فرخزاد پیش بینی بکنه 400 سال بعد از این در زمان ابومنصور این اتفاق خواهد افتاد. خب به نظر من این معقولی که بگیم این حدیث که او زده، ولی در نهایت من موافقم با فرمایش آقای خالقی مطلق که در واقع این حماسه ایران هست، هرچند استفاده و سوء استفاده سیاسی در زمان سامانی تا زمان کنون هر سلسله‌ای که اومده، هر کسی که اومده به قول آقای رضاخانی کمیشن کرده، شاهنامه‌ای رو پولش بده درست کردن، نوشتن و نقاشی کردن و اینها، قطعا یک نیت سیاسی هم در پشت این بوده. ولی در اینکه شاهنامه در برای اون استفاده‌ها و سوء استفاده‌ها یک واقعیت حماسی برای مردم ایران داره، همونطور که ایلیاد و اودیسه حماسه مردم یونان هست، این هم جنبه حماسی این کتاب برای ما محفوظ هست و اون استفاده و سوء استفاده های سیاسی نباید این جنبه حماسی رو برای ما بپوشانه.
ببینید اجازه دارید یک اشاره کوتاهی من به موضوع عبدالرزاق بکنم، چون این بی‌ربط نیست. ببینید درسته ابومنصور عبدالرزاق برای تهیه اون شاهنامه ابومنصوری به نصر یک برنامه سیاسی داره، هدف سیاسی داره. البته ما در اینجا هم به طور حتم نمیتونیم بگیم که او هدف ملی نداشته اینو، ولی نمیتونیم ثابت بکنیم. این چیزی که میتونیم ثابت بکنیم و به یقین بیشتر نزدیکه اینه که اون یک برنامه سیاسی داشته، ولی فردوسی برنامه سیاسی نداشته به هیچ وجه و شاهنامه هم به او سفارش کسی نداده بوده، بلکه او برنامه خیلی محتاطانه عرض میکنم ادبی ملی داشته، ادبی ملی یعنی هم میخواسته یک اثر ادبی از خودش به یادگار بگذاره و هم میخواسته به نظر خودش افتخارات تاریخ و فرهنگ گذشته کشورش رو در زمانی که کشورش بعد از تسلط اعراب به تسلط ترکان افتاده اینو به نظم بکشه و به نظم کشیده و این میشه هدف ملی فردوسی و اینو به هیچ وجه نمیشه انکار کرد، به ویژه از این جهت که در شاهنامه فراوان این افکار ایران دوستی شاهنامه اومده. در اون زمانی که فردوسی زندگی میکرد ایران به معنی ساسانیان وجود نداشت، فقط فردوسی سامانیان رو میشناخت، حکومت خراسان رو میشناخت، ولی در شاهنامه بیش از 1000 بار ایران صحبتش میشه. درسته که این منابع عهد ساسانیه، ولی فردوسی اونها رو اگر قبول نداشت، اگر اعتقاد نداشت، نمیتونست بسراید و اونو با تمام احساسات ملی سروده. وقتی که میگوید دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. شما به زبان فارسی و به هر زبان دنیا که اینو ترجمهش کنید اثر ملی خودشو میده و سخن شاعر احساسات شاعر رو نشون میده. اونجایی که بهرام چوبین در ترکستان در دم مرگ به خواهرش سفارش میکنه که وقتی من مردم مرا دخمه در خاک ایران کنید. شما نمیتونید این احساسات رو از این ابیات بگیرید. اگر بگیرید، اگر منکر بشید یا نخوندید یا در تحت تأثیر افکار امروزی واقع شدید. بنابراین شاهنامه یک اثر ملی است و این موضوع ملی دوستی، این ایران دوستی فردوسی رو به هیچ وجه نمیشه از شاهنامه گرفت و هر چه در این زمینه گفته بشه یا از سوء نیت یا از عدم مطالعه دقیق در شاهنامه است.
با سپاس از آقای جلال خالقی مطلق، آقای احمد صدری و آقای خداداد رضاخانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.